أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون به حمد الله اولین مورد و اولین مصداق از مصادیق انفال با ذکر استشهادات اون به پایان رسید. از این جلسه انشاءالله به لطف خدای متعال وارد دومین مورد میشیم، که البته در این موارد باقی مونده بعضن برای استشهاد بر میگردیم و به همون روایت قبلی استشهاد میکنیم. مثل این روایت قبلی که خوندیم، اگر خاطرتون باشه، روایت پری بود، خیلی از مصادیق انفال توش ذکر شده بود. فلذات از این به بعد یه مقدار انشاءالله کار روان تر میشه. خب، دومین مورد از موارد انفال عبارت است از زمینهای بایری که مالک معلوم و شناخته شده این نداشته باشه. عنایت بفرمایید، حواس اینجا باشه. دومین مورد از موارد انفال و مصادیق انفال زمینهای بایری است که مالک شناخته شده این نداشته باشه. حالا اینکه مالک شناخته شده نداره دو جور تصور میشه. گاه اوقات از قبل مالک داشته، ولی چون چند نسل پشت سر هم ازش رد کرده و فاصله طولانی شده، الان دیگه نمیشناسن که این مالک این قلعه کیه. فرض بفرمایید یک زمین رها شده که تقریبا به حالت قلعه قدیمی میخوره، برای 200 سال پیش مثلا بین همین قوم و تهران از قبل بود. خب الان شما از هر کسی سراغ میگیره آقا مالک این زمین ها کیه، میگه نمیدونی. چرا؟ برای اینکه دو سه نسل دیگه تا الان جا به جا شده، یعنی از نوه و نقنده هم رد کرده، دیگه کسی ازشون باقی نمونده، در حالی که معلومه که از اصل یک مالکی داشته، ولی الان اون مالک ناشناخته. خب گاهات این طوریه، گاهات اصلا از اصل مالک شناخته شده این نداشته، اصلا از اصل مالکی نداشته، مثل قلل الجبال، رؤوس الجبال، یا همون بطون الاودیه، این اصلا از اصل مالک شناخته شده این نداشته. یاد داشت بفرمه تا انشالله به توضیحات بعدیش هم بپردازم. المورد الثانی، دومین مورد از مصادیق انفال زمینهای بایر است. بایر، بایر در مقابل قامر، زمینهای قامره یعنی زمینهایی که توش عمران است، نشاط و سرزندگی و بالاخره کشت و زر آبادی است. در مقابل قامره بایره است. و حالا دومین مورد از مصادیق انفال زمینه های بایر است که مالک معلوم و شناخته شده این ندارد. البته اینجا فرقی ندارد که از قبل افرادی مالک، بله تکرار میکنم چشم، البته اینجا فرقی ندارد که از قبل افرادی مالک این زمینها بوده اند و سپس نابود شده اند و یا آن که از اصل و همان ابتدا هیچ مالک شناخته شده ای نداشته اند، مثل نوک قله کوه ها که هیچ وقت مالک خاصی نداشتند. پس در این دومین مورد از مصادیق انفال دو چیز برای ما مهمه، یکی این که زمین بایر باشه، دوم این که مالک شناخته شده این نداشته باشه. این دو رکن برای ما مهمه. حالا این که مالک شناخته شده نداره، چه از اصل نداشته و نداشته، چه اینکه نه قبلا داشته ولی 4-5 نسل دیگه جابجا شدن، الان دیگه کسی نمیدونه که اون نفرات اولی و اصلی این سرزمین کیا بودن، بالاخره الان مالک شناخته شده ای نداره. خب بیا سر خط. در رابطه با دومین مصداق انفال که همین اراضی موات و بایر است، چیزی فرمود دایی نوری؟
از خدمت که اینجا همون موات بل اصاله و اراضی بل اصاله که تو مکاسم داشتیم همون هستیم، درست؟
خب اون دو قسمی که عرض کردیم اشاره به همین چیزا داشتی. در رابطه با دومین مصداق انفال که همین اراضی موات و بایر است، برخی ادعای اجماع کرده اند و برخی دیگر از فقها فرموده اند در این رابطه خلافی ظاهر نشده است. میدونید که از جهت صنعت اصولی بین این دو تا تعبیر خیلی فرقه. در این ادعا خلافی بین فقها ظاهر نشده، یه بار داره. در این مطلب اجماع وجود داره. اون اجماع یه بار دیگه ای داره، باید خودش کاشف از قول معصوم باشه، تمام اون شرایط رو دارا باشه. حالا نسبت به این مصداق دوم بعض ادعای اجماع کردن که البته این فایده نداره چون اجماعش مدرکی میشه. ما بالاخره در همین روایتی که خوندیم مثل همین روایت قبلی، کل ارض میتت لا رب لها، همین جلسه دیروز خوندیم، کل ارض میتت لا رب لها، شامل این میشه دیگه. بنابراین بخواد ادعای اجماع بکنم، اجماع مدرکی میشه و بی‌ارزشه. چرا؟ اون تعبیر دوم تعبیر خوبیه، در این رابطه مخالفی دیده نشده، خلافی ظاهر نشده. خب این خیلی خوبی حرف نیست. یه سر البته لا یخفا
جان،
نه هر دوش رو باز جا شامل بشه، چون عرض کردم بعضی از اراضی مواد بالاصاله هست مثل همون کلال جبال، ولی بعضی از اراضی یه موقع توش زندگی بوده، نشاط بوده، بله، بعدها که اهالی اون باد اهلها اهلش نابود شدن و رها کردن و بعد نسلش هم منقرض شده و سالهای سال رها شده کسی توش زندگی نکرد، دیگه کاملا تخریب شد، پس شما رو بلعرز هم میشه. البته لا یخفا که برخی از نصوصی که در مورد اول مطرح شد شامل این مصداق هم می شود. برو داخل پرانتز، مثل کل ارض میتت لا رب لها، پرانتز رو ببین. و اما آنچه که به عنوان مورد دوم محل تسالم بین فقها است و هیچ کس در آن حرفی ندارد، عبارت است از اراضی که، زمینهایی که مسبوق به ملکیت بوده اند و سپس اهالی آن نابود شده اند و بعد از آن تبدیل به زمین بایر شده است. خب این تقریبا تعریف و تبیین جایگاه دومین مورد از مصادیق انفال. بریم سراغ جزئیات و خصوصیات حاشیه این مورد دوم که ببینیم آیا در این مورد دوم آیا شرط خاصی مطرح شده یا نشده. یا صدفت، و اما در این مورد دوم آیا شرط است که حتماً مالک شناخت ای نداشته باشد، یا آنکه اساساً این چنین چیزی شرط نیست. شاید اشاره به همه فرمایش های نوری داشته باشه که میتونیم قید مواد اون بالاصاله رو به مواد اضافه بکنیم یا نه. بعید نیست که به منظور ایشون این حرف نزدیک باشه. خب یه سر خط مرحوم آقای صافی میفرماید ظاهراً این چنین شرطی در روایات تصریح نشده است. دقیق بفرمایید، در دومین مصداق از مصادیق انفال آیا نفس موات بودن و بایر بودن کفایت میکنه؟ یا اینکه نه، این قید و شرط هم حتما باید اضافه بشه که این زمین مالک شناخته شده ایم نباید داشته باشه. اضافه این قید و شرط لازم هست یا نیست؟ بین آیون اختلافه. مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه میفرماید که ما در روایات این چنین شرطی رو نمیبینیم که تصریح شده باشه که حتما این زمین مواد باید مالک شناخته شده هم نداشته باشه. این شرط رو ما تو روایات پیدا نکردیم. ولی برخی از فقها میفهمن چرا اتفاقا تصریح شده، خیلی هم قشنگ تصریح شده، شما چجوری آخه این رو تو روایات نتونستی پیدا بکنی؟ و استشهاد میکنم به تعبیر باد اعلی ها، کل ارض میتت باد اهلها، هر سر خربت، کل ارض خربت میتت، این که تعبیر کردم اشتباه بود، کل ارض خربت باد اهلها، این تعبیر به همین روشنی میرسونه که این اراضی مواد لازم است که اون مالکش الان دیگه شناخته شده نباشه. چرا؟ چون وقتی میگه باد اهلها یعنی یه اهلی داشته، یه مالکی داشته که قبلا معلوم بوده، بعدا نابود شدن و الان دیگه شناخته شده نیستن. ما این قید مالک شناخته شده رو که نداشته باشه از این تعبیر میتونیم استفاده بکنیم. یادداشت بفرمایید. لکن در مقابل برخی از فقها فرموده ان آری این قید و شرط مذکور را از برخی از تعابیر می توان اثبات و استفاده کرد، مثل قوله علیه السلام کل ارض خربت باد اهلها، که از این تعبیر، یعنی این تعبیر باد اهلها، که از این تعبیر می توان استفاده کرد در اراضی مواد مشروط به این است که نباید مالک شناخته شده این داشته باشد. چون این اراضین وقتی که مخروبه واقع شوند و اهالی آنها هم نابود شده باشند، قهرن مالک آنها قابل شناخته شدن نخواهد بود. بنابراین متیقن از مورد دوم انفال همین صورت می باشد. خب الحمدلله تکلیف این شرط هم روشن شد. بیا سر خط. و اما اراضی قامره، عرض کردم قامره در مقابل مواد که به معنای زمینهایی که توش زندگی جریان داره، آباده و مشخصه که بالاخره یه صاحب و مالکی داره. زمینهایی که آباد هستن برای همان مالک آباد کننده خواهد بود و پس از آنها به وراث آنها منتقل خواهد شد. بالاخره ماترکه دیگه. وقتی که میگن این زمینهایی که اینجا بوده تو شالی کاشتن، برنج کاشتن، گندم کاشتن، برای اون کربلای فلانی بوده، مشهدی فلانی بوده، خب بعد از اینکه فوت کرد به عنوان ماترک به وراس و قهرن منتقل میشه. این تکلیفش روشنه و قهرن دیگه جزء انفال نخواهد بود. بیا سر خط. لکن اراضی مواد که جزء انفال بود، اینها بر دو قسم می باشند. به سر خط. یک، یا آن که مسبوق به تملک و احیاء نیستند، که در این صورت جزء انفال خواهند بود. بیا سر خط. دو، و یا آن که مسبوق به تملک و ملکیت هستند، که در این صورت به چند حالت تصور می شوند. بازم بیا سر خط. الف، یا آن که این اراضی مملوک واقع شده اند به سبب بیع و شراء و عطیه، عطیه بخشش و ارث، به سر خط بزن ب، یا آن که ملک جمیع مسلمین است و از طریق مفتوحت و انوطن به دست رسیده و البته پس از مدتی تبدیل به مواد شده است. برو داخل پرانتز، پرانتز زمینه‌هایی که از طریق جنگ در اختیار مسلمانها قرار گرفته است، اگر این زمینها آباد نباشند، یعنی موات بوده باشند، قهرن جزء انفال است. یه فلش جلوش بکش. و لله و للرسول خواهد بود. یه سر خط. ولی اگر آباد بوده باشند و با اذن امام هم آن جنگ صورت گرفته باشد، از آن همه مسلمان هاست، یعنی عوائد و منافع آنها در راه مصالح جامعه اسلامی مصرف می شود. فلذا حق استفاده شخصی نخواهد بود. بازم بیا سر خط. البته در اینجا برخی از فقها ادعا کرده اند که خود زمین و منافع آن بین مسلمان ها تقسیم می شود. خب پرانتز رو ببند. یه سر خط جیم. حالا اینا دیگه امروز نرسیدیم توضیحات چه عرض بکنیم، چون برام مهم بود که این تقریرات در دستم کامل قرار بگیره. انشاءالله به فضل خدا فردا توضیحاتش رو خدمت رو تقدیم کنیم. جیم و یا آن که این جیم در مقابل اون الف و بی بود که چند خط بالاتر مرغوم فرمودید، یعنی اون زمین هایی که مسبوق به تملک و ملکیت هستن وجهه ملکیتشون به سه صورت تصور میشه. منشأ ملکیتشون سه جوره، یا این ملکیت از طریق بیع و شراء و عطیه و ارث و این چیزا بوده که بحث میکنیم، یا ملکیتشون از طریق مفتوح عن وطن بوده که حالا اشاراتی داشتیم جیم، و یا آن که به صورت شخصی احیا شده است و ملک زید شده است، لکن پس از مدتی رها می شود و تبدیل به موات می شود. این اسکلت کار فقط در اختیار آیون باشه، اون صورت کلی مسئله و اسکلت اصلی مسئله. به صورت نموداری تصور بفرمایید، نموداری اراضی یا عامره هستن یا مواتن. این اراضی موات یا مسبوق به سابقه ملکیت نبودن از همون اول مثل قول علال جواب، یا مسبوق به سابقه ملکیت بودن. این اراضی که مسبوق به سابقه ملکیت هستن سه جور سابقه ملکیت چون ثابت میشه، یا از طریق بیع و شراء و عطیه و ارث و این چیزا ملکیتشون ثابت شده، یا از طریق اراضیه، یا از طریق عنوان مفتوح عن وطن به ملکیت رسیده، یا از طریق احیا تحجیر احیا که قبلا خوندید اونطوری به ملکیت حاصل شده. بالاخره اسباب ملکیت هم سه جوره، اینا هر کدومشون یه حکمی دارن. شما به فضل خدا دونه به دونه این اقسام و احکامشون رو از جلسه بعد انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. خب وقتی کلاس فقه خیلی رد شد، یه صلوات بفرستید وارد تر وارد اصول بشیم انشاءالله.